سیاست‌های مالی دولت به شکاف درآمدی و نابرابری طبقاتی در ایران دامن زده.
از دید شما معترضان در ایران انتظار چه نوع اقداماتی از کشورهای پیشرفته جهان را دارد؟
من با هر تحریمی که به ایران بدن موافقم.
در سازمان ملل هم صحبتهایی بوده در مورد اینکه ایران رو خارج کنیم از کمیسیون مقام زن.
انزوای سیاسی و فشارهای بیشتر اقتصادی به ایران تنها راهیه که بتونه ایران رو تضعیف بکنه.
امروز البته این جنگ ترکیبی موجود توش حمله نظامی نیست. مردم بدونن که دشمن از چه راهی وارد میشود. با روشنبینی به حوادث نگاه کنن. دشمن یک جنگ ترکیبی رو شروع کرد.
نبرد از
به نام خدا. سلام خدمت همه شنوندگان فهیم و فریخته رادیو گفتگو. روز روزگار بر شما خوش. من حسین افراخته هستم و افتخار دارم امروز با قسمت دیگری از مجموعه برنامه نبرد اصفهان در خدمت شما باشم. سامانه 30010-35 شماره تلفن 0903-913-4744 در پیام رسانهای مجازی پل ارتباطی شما با ماست. ضمناً شما میتونید برنامه نبرد اصفهان یا سایر برنامه‌های رادیو گفتگو رو از طریق برنامه کاربردی ایران صدا روی تلفن‌های همراهتون شنونده باشید. همونطور که مستحضر هستید، مجموعه برنامه نبرد اصفهان به در واقع بررسی مفهوم کلی جنگ ترکیبی میپردازه. ما در این برنامه تلاش داریم تا به ابعاد مختلف در واقع موضوع جنگ ترکیبی بپردازیم و در این مسیر از اندیشمندان و کارشناسان مختلفی که در این حوزه داره تألیفاتی هستند و در واقع قلم زدن یا کار کردن دعوت میکنیم که در این برنامه در خدمتشون باشیم. امروز هم عنوان برنامه هست ماهیت جنگ ترکیبی، تاریخچه و نظریات موجود در نظام بین الملل. امروز در خدمت جناب آقای دکتر محمد حسین قربانی زواره، پژوهشگر ارشد جنگ‌های ترکیبی هستیم. در ابتدا می‌خوام که ایشون یه سلام علیکی با شنوندگان ما داشته باشن. بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. یاکنه بودو و یاکنه سین. بنده هم عرض سلام و خسته نباشید دارم خدمت شما و تمامی شنوندگان عزیز. امیدوارم که برنامه بسیار خوبی داشته باشیم و در راستای تولید علم بتوانیم مفاهیم کاربردی رو در حوزه جنگ ترکیبی ارائه بدیم.
پیش از اینکه بحث رو آغاز بکنیم، یک بخش رو به اتفاق میشنویم، بخش معرفی کتاب با عنوان پنجره با اجرای آقای گلشایی. این بخش رو میشنویم و برمیگردیم.
جبهه دشمن امروز دست زده به یک تهاجم ترکیبی، یعنی جنبه اقتصادی توش هست، جنبه سیاسی توش هست، جنبه امنیتی توش هست، جنبه رسانه‌ای توش هست، جنبه دیپلماسی توش هست. ما در مقابل بایستی حرکتمون حرکت ترکیبی باشه، از همه جهت بایستی تلاش. خب دفاع یه کار لازمه، اما در موضع دفاعی همیشه نمیشه. ما دشمن تهاجم میکنه، ما هم باید تهاجم داشته باشیم. یک نفوذات کوچک رو 100 برابر بزرگ میکنن. به همین جهت است که جهاد تبیین یک فریضه است.
پنجره.
با عرض سلام خدمت شنونده های عزیز رادیو گفتگو، در این بخش از برنامه به معرفی کتاب هایی که در حوزه جنگ ترکیبی در طول سالیان اخیر نوشته و نگاش شده است خواهیم پرداخت. بنده بهنام گلشایی هستم، استادیار دانشگاه فرماندهی و ستاد ارتش جمهوری اسلامی ایران. اولین کتابی را که در خدمت شما خواهم بود جهت معرفی، کتابی با عنوان جنگ ترکیبی چگونگی مناقشات در قرن معاصر، نوشته جناب آقای محمد حسین قربانی زواره در انتشارات دانشگاه فرماندهی و ستاد ارتش جمهوری اسلامی ایران دافوس می داشت. این کتاب به طور کلی در تعداد 9 گفتار یا فصل تدوین شده که بنده به معرفی کلی هر کدام از این فصول می‌پردازم. در گفتار اول تحولات بنیادین در ماهیت جنگ‌های امروزی با تأکید بر انواع جنگ‌های نسل چهارم، جنگ شبکه‌ها، جنگ‌های ترکیبی پرداخته شد. گفتار دوم به مقوله جنگ در حاشیه بازیگران غیر دولتی می‌پردازه و مقابله با ایدئولوژی بازیگران غیر دولتی مبنای این نوع در واقع جنگ هستش و جهانی سازی و قدرت‌های هوشمند و بنیادگرایی در غرب آسیا از جمله بخش‌های مهم این گفتار هستش. در سومین گفتار این کتاب به مقوله تغییر در مفهوم جنگ پرداخته شده و از تحولاتی که از جنگ سرد تا به امروز طی شده رو مورد بررسی قرار داده با تاکید بر جنگ‌های ترکیبی. در گفتار چهارم ماهیت و تحلیل اجزای جنگ ترکیبی و ویژگی‌هایی که این جنگ در عصر پسامدرن دنبال می‌کنه رو مطرح ساخته و بحث مکانیسم خشونت در دنیای سوم موضوع جذابی است که شما می‌توانید در این بخش و در این گفتار مطالعه بفرمایید. گفتار پنجم بر محیط خاکستری و تعارضات نوپدید تاکید داره و به مفهوم سازی منطقه خاکستری از دیدگاه غربی و شرقی پرداخته و اوکراین به عنوان یک مثال در محیط خاکستری روسیه در این فصل نگاه شده. گفتار ششم به مقوله جنگ‌های ویژه در فضای موج سوم پرداخته و اساساً موج سوم در جنگ‌ها و تلپاتی نظامی در این بحث گنجونده شد. در گفتار هفتم به روسیه و بازگشت به قدرت پرداخته شده و جنگ ترکیبی که روسیه در منطقه کریمه در واقع مون ورود کرده. گفتار هشتم داعش و تهدید ترکیبی محور این گفتار و این فصل هستش و به مقوله های مختلفی چون کنش سه مرحله‌ای داعش در عراق و سوریه پرداخته شده. تروریست های اروپایی و امریکایی به عنوان جنگجویان داعشی در این فصل مورد بررسی قرار گرفته. در نهمین گفتار جنگ تمدن ها ترکیبی از فرهنگ، قومیت، پست مدرن و سیاست مورد بررسی قرار گرفته و نظریه هافمن در این فصل به نگاش انجامیده و فرضیه برخورد تمدن ها در عصر پست مدرن، جهانی دونیمه در برخورد تمدن ها، جهان در مسیر تحول تمدن ها و مروری بر نظریه ساموئل هانتینگتون در حوزه برخورد تمدن ها مطرح شده. امیدوارم شما شنوندگان عزیز با مطالعه قسمت های مختلف این کتاب در واقع به مفهوم پردازی جنگ ترکیبی با نمونه هایی که در این کتاب مطرح شده بپردازید. موفق و معید باشید.
در این برنامه رسم بر اینه که در ابتدا از مهمانانمون و کارشناسانمون تعریف یا در واقع استنباطشون رو از مفهوم جنگی ترکیبی میپرسیم. از تعالی با توجه به این که میدونم که در این حوزه تألیفاتی هم داشتید و حوزه تخصصی و در واقع مطالعاتی شما بوده، خواهش میکنم که تعریف خودتون رو از مفهوم جنگی ترکیبی بر ما بفرمایید برای شنوندگانم.
ببینید، در حوزه بحث جنگ، جنگ ها با توجه به تغییر یا گذار بحث قرن ها و طی تاریخ و گذشت زمان ها باعث تحولات عمیقی بر روی مفهوم جنگ شده و جنگ ها رو با نسل های جنگ معرفی می کنن. به فرض مثال میگن نسل اول جنگ، نسل دوم جنگ، نسل سوم جنگ و تا به امروز که من خودم معتقد به نسل چهارم جنگ ها یا جنگ های هیبریدی شناختی هستم. خب ببینید، این نکته بایستی مد نظر قرار بگیره که امروز ما در فضای قرن 21 یا فضای قرن فناورانه امروزی با نسل کاملا جدیدی از جنگ روبرو هستیم که بهش جنگ های بدون تعریف میگن. جنگ هایی هستن که
سیستمی و ساختاری بسیار بسیار باز و گسترده هستند و این نوع جنگ ها در واقع با توجه به گستردگی مفهومی، ابزاری و مؤلفه های شکل دهنده شون، این هم باعث شده که این جنگ ها در قاعده یک تعریف منسجم قرار نگیره. به طور مثال ما در رابطه با نسل اول جنگ ها یا جنگ های کلاسیک محور یا جنگ های متعارف، در رابطه با نسل دوم جنگ ها ما میگیم جنگ های فناورانه یا جنگ هایی که بر مبنای فناوری و جنگ های نامتقارن مطرح هستن، یا نسل سوم جنگ ها ما میگیم جنگ های چریکی محور یا امثال اینها. اینها هیچ کدوم لحاظ شکلگیری انجام این نوع جنگ ها در یک ساختار شماره گذاری نیستن. مثلا ما بگیم که بله حتما نسل سه جنگ در سالهای گذشته رخ داده، الان دیگه رخ نمیده، نه، در حال حاضر هم این جنگ ها رخ میدن. منتها ما این رو با نسل های جنگ معرفی میکنیم، نسل اول، نسل دوم، نسل سوم. خب بسیاری از اینا روی سیستم ها، بر روی ساختارها، بر روی ماهیت ها کار کردن و معرفی شدن. ولی خب اگر بخوایم در رابطه با جنگ هیبریدی صحبت بکنیم یا همون جنگ ترکیبی، ما بایستی بگیم که این جنگ دارای چند نوع تعریف ارائه شده در نظام بین‌الملل هست. اولین تعریفی که تعریف بسیار جامعی هم هست، منتها بررسی های ما نشون میده که این نوع تعریف صرفاً به ابزارها پرداخت شده، در واقع تعریفی است که از سوی کنفرانس امنیتی مونیخ مطرح شده. ما میبینیم که در سال 2015 میلادی کنفرانس امنیتی مونیخ یک به نوعی با توجه به عملکرد روسیه در اوکراین در رابطه با جدایی شبه جزیره کریمه یک موضوع رو مطرح میکنه تحت عنوان جنگ های هیبریدی، که حالا با مفهوم و معنای جنگ های ترکیبی در به معنای ما مطرح میشه. خب 8 حوزه رو مطرح میکنن که این 8 حوزه به نوعی صرفاً مبنای جنگ ترکیبی است، در واقع تعریف نیست، در واقع ابزارهای جنگ رو معرفی میکنه. به طور مثال ابزار اقتصادی، ابزار اطلاعاتی، حوزه سایبر، بازیگران دولتی، بازیگران غیر دولتی، نیروهای ویژه یا نیروهای متعارف. و بعدها در کنفرانس امنیتی مونیخ در سال 2023، یعنی همین چند وقت اخیر، ما میبینیم که 2 حوزه جدید هم به این اضافه میشه. یک حوزه کاملا جدید تحت عنوان حفظ صلح یا صلح پایدار، 2 مهاجرت های سیستمی. پس ما بایستی به این نکته توجه داشته باشیم که جنگ های ترکیبی در واقع جنگ های بدون تعریف هستن یا جنگ هایی هستن که باز هستن با توجه به گستره عمل کرده اونها در بسترهای حاکمیتی و با توجه به اون نقش و عمل کردی که در یک حاکمیت از روی یک بازیگر حالا مخالف یا متضاد داشتن، تعریف های مختلفی از این حوزه مطرح میشه. به طور مثال در کنفرانس امنیت مونیخ ما میبینیم که در این کنفرانس به ابزارهای متعارف و نامتعارفی که در این حوزه های چندگانه که مثل حوزه های اقتصادی، سایبر، حوزه اطلاعاتی، بازیگران دولتی، غیر دولتی، نیروهای ویژه و امثال اینها مطرح شده، پرداخته شده. و وقتی ما اینها رو کالبد چکافه میکنیم، میبینیم که اینها تعریف جامع نیستن، در واقع ارائه دهنده ابزارهای محیط جنگ ترکیبی هستن.
شما تعریفتون چیه آقای دکتر؟
ببینید با توجه به این که این نوع جنگ ها رو ما جنگ های باز تلقی میکنیم، به نظر من ما میتونیم بگیم که بایستی در حوزه جنگ ترکیبی ما بگیم با جنگ های روبرو هستیم یا با جنگ روبرو هستیم که به صورت متعارف و نامتعارف از ابزارهای مختلف، همچون سایبر، همچون اطلاعات، همچون حوزه اقتصادی، همچون نیروهای ویژه، نیروهای متعارف، حوزه بحث حوزه های شناختی، بحث کنترل سیستمی مهاجرت ها، و میتونه این تعریف بازی باشه به جهت اینکه به هر حال فناوری ها در حال تحول هستن، جوامع در حال پوست اندازی هست و نمیتونیم بگیم که قطعی چنین تعریفی میتواند برای جنگ ترکیبی به صورت یک تعریف جامع مطرح بشه. ولی خب چیزی که مطرح است همین توضیح بود که برای شما دادم. و اینکه
اینو یک بار دیگه تکرار می‌کنم دکتر، شما فرمودید به صورت متعارف و نامتعارف با بهره‌گیری از ابزارهای مختلف، خب
ابزارهای مختلف که این ابزارها حوزه‌های مختلف رو درگیر می‌کنن، که این حوزه‌ها برای شما
اسم مشخصاً بس هدفش چیه؟
ببینید هدف نهایی جنگ ترکیبی به نوعی ما میتونیم بگیم تأثیرگذاری بر روی بستر اجتماعی حاکمیت هاست. ببینید در واقع جنگ ترکیبی جنگی است که به دنبال دو تا موضوع هست. یک اینکه تأثیرگذاری رو جایگزین تخریب محوری میکنه و دوم اینکه این جنگ به نوعی با یک شیوه مواجهه‌ای روبرو هست تا شیوه مقابله‌ای. یعنی اینکه ما در محیط جنگ ترکیبی بایستی به این نکته بپردازیم که این نوع جنگ یک ساختار کاملا پیچیده از طریق ابزارهای مختلف که این ابزارهای مختلف هستند که در این سیستم به کار گرفته میشن، پیاده سازی میشن و در واقع هدف اصلی اینها تأثیر گذاری بر روی اون حاکمیت به ویژه بستر حاکمیت یا همون بحث اجتماع است.
ما تعریفی مثلا داریم که تو حالات و همین برنامه توسط کارشناسان محترم بیان شده تحت این عنوان که در واقع استفاده از همه ظرفیت‌های قدرت ملی به منظور آشوبناک کردن محیط کشور مورد نظر با هدف تغییر در رفتار اراده کشور مورد نظر، یا استفاده همه جانبه همجوش و همزمان از منابع قدرت ملی برای از تعادل خارج کردن کشور هدف به منظور تغییر در رفتار کشور مورد نظر. من احساس میکنم تعریف از تعالی تا حد زیادی شباهت داره با این دو تعریفی که حالا بیان شد. فهم میکنید شما نظرتون چیه؟
بله ببینید، چون سطح جنگ ترکیبی یک سطح ملیه. ببینید ما در نسل‌های گذشته جنگ نیروها رو میبینیم درگیر میشن یا یک بازیگر غیر دولتی درگیر میشه. به فرض مثال ما میگیم که نیروی زمینی ارتش، نیروی زمینی سپاه، اینها در جنگ ها وارد عمل میشن و تأثیرگذار هستن. ولی ما در حوزه جنگ هیبریدی با نوعی از جنگ روبرو هستیم که اولا ماهیت این یک ماهیت غیر همجوش هست، دو اینکه این نوع جنگ از نظریه یا از تئوری بی‌نظمی استفاده میکنه، بالعکس سایر نسل‌های گذشته جنگ که کاملا منبسط هستن، کاملا سیستمی هستن، کاملا با یک برنامه‌ریزی شماره گذاری شده یا مچینگ شده جلو میرن حرکت میکنن. ولی ما در حوزه جنگ هیبریدی میبینیم که با توجه به اینکه ابزارها مختلف هست، این ابزارهای مختلف بایستی با یک چرخه غیر سیستمی باز حرکت بکنن، در جریان قرار بگیرن. اگرچه شکلگیری این نوع جنگ ها سیستمی هست، اما در مسیر بروز در پیاده سازی کاملا به صورت آشوبناک، کاملا به صورت غیر منظم یا از طریق تئوری بی‌نظمی شما میبینید که ممکنه از ابزار اقتصادی در یک بازه زمانی استفاده بکنه، در بازه زمانی دیگر سریعا بیاد نیروی ویژه استفاده بکنه، یا در جای دیگه از بحث سایبر استفاده کنه، در زمان دیگر از حوزه های فرهنگی و اجتماعی استفاده
در این
کنه.
نگاه کلان ولی وقتی نگاه میکنید کلان از داره همه ابزارها رو به صورت همزمان استفاده.
بله این همزمان بودن در چرخهای جنگ نیاز به یک فرماندهی و کنترل یک پارچه داره. ولی به نظر من، نظر شخصی خود بنده هست، اینکه با توجه به پیاده سازی اون تئوری بی‌نظمی، ما اینجا کنترل و فرماندهی و کنترل یک پارچه دیگه در این حوزه از جنگ نداریم و به صورت پراکنده و نقطه‌ای این تأثیرگذاری ها بر در بستر جامعه قرار میگیره و بستر جامعه رو آشوبناک میکنه و این بستر جامعه وقتی متزلزل شد، مسیر تغییر و تحول حاکمیت ها که منجر به حالا براندازی میشه، منجر به شورش ها میشه، منجر به اعتراضات کلان میشه، منجر به سقوط یک حاکمیت میشه، در اون تایم شکل خواهد گرفت.
سپاسگزارم. آقای دکتر، میتونید این رو به عنوان یک نمونه مطالعاتی برای شنوندگان توضیح بدید که حالا به چه شکلی یا چه ابزارهایی روس‌ها استفاده کردند به عنوان مثال برای شنوندگان توضیح بفرمایید؟
بله ببینید، خب ما یه اشاره‌ای داریم در رابطه با بحث شبه جزیره کرمیه، ولی قبل از اون من یک تعریف رو به شما بگم. ببینید وقتی حرف از جنگ ترکیبی میشه، ما بایستی ابتدا به نظریه پردازان این حوزه هم اشاره داشته باشیم که مرتبط به همین حوزه هم است. نظریه پردازان برتری که در این حوزه ها کار کردن آقای ویلیام جی نمت هست که در این حوزه یک افسر انگلیسی هست که در این حوزه پرداخته در سالهای 1990 در اون تایم ها به این حوزه پرداخته که بیشتر رویکردهای فناورانه جنگ رو مطرح کرده در رابطه با مفهوم ضد شورش. و خب میتونیم بگیم که ایشون ریلگزار یا مقدمات جنگ ترکیبی رو داره مطرح میکنه. آقای اوگنی مسنر هست. اوگنی مسنر یک پژوهشگر و یک افسر ارتش سرخ روسیه است که شما میبینید با توجه به نظریات مختلفی در این حوزه مطرح کرد. ایشون نسل چهارم جنگ یا جنگ‌های فناورانه رو مطرح می‌کنن در دوران جنگ جهانی اول تا جنگ جهانی دوم که بعدها مهاجرت می‌کنه به اروپا و در اروپا به مفاهیم جنگ‌های جدید می‌پردازه. در مرحله بعد ما نظریه پردازی داریم تحت عنوان آقای فرانک هافمن، سرگرد نیروهای ویژه ارتش ایالات متحده، که ایشون نظریه، به نظر من این نظریه شخصی بنده است که یک نظریه کاملا سوخته رو مطرح میکنه، چرا که بر مبنای اقدامات ایالات متحده یا سیاست‌های دولت ایالات متحده این تعریف پیاده سازی شده. به این دلیل هست که من به تمامی شنوندگان عزیز این نکته رو تاکید میکنم که به این دلیل این جنگ‌ها جنگ‌های بدون تعریف و جنگ‌های باز هستند، چرا که پژوهشگران مختلف با دیدگاه‌های منطقه‌ای، سرزمینی و سیاست‌های کلان اون حاکمیت به این موضوع می‌پردازند و به نوعی ما این تعریف رو در حوزه‌های علمی و آکادمیک هم بهش پرداخته شده. آقای
یعنی به نوعی تقدم عمل بر نظریه،
بله
تقدم
بله
نظریه.
بله بله دقیقاً. ببینید به هر حال فرانک هافمن میاد و بر روی موضوع تروریسم، بر روی مواظب
عمل کرده ایالات متحده این حوزه رو صورتمندی تئوری فرش. دقیقاً.
و بعدها ما میبینیم که در سال 2013 در مجله کویر مربوط به مجله نظامی ارتش روسیه است، نظریه مطرح میشه تحت عنوان جنگ‌های نوپدی یا جنگ‌هایی که در آن نه جنگ نه صلح معنا پیدا می‌کنه. نظریه آقای والری گراسیموف، رئیس اسبق ستاد کل نیروی مسلح روسیه که فکر می‌کنم فرمانده عملیات ویژه روسیه در همین اوکراین هم هست. ایشون نظریه پرداز برتر حوزه جنگ ترکیبی در نظام بین‌الملل هست و در واقع کنفرانس امنیت مونیخ برای رفع ابهام و بررسی نظریه ایشون که در سال 2013 بود، این کنفرانس روی تعریف جنگ ترکیبی کار کرد و اون خروجی های هشت‌گانه که امروز شده خروجی های 10-گانه جنگ ترکیبی مطرح شد و بهش پرداخت شد. پس اگر بخوایم تو این حوزه ها به این موضوعات بپردازیم، در واقع نظریه پردازانی که تو این حوزه ها کار کردن آقای جیم نمت هست، آقای اوگنی مسنر هست، فرانک هافمن هست، والری گراسیموف هست، نظریه پردازانی که در تیم امنیتی کنفرانس امنیت مونیخ کار کردن و اساتید مختلفی که در این حوزه ها دارن فعالیت میکنن، پژوهشگرانی که در این حوزه ها دارن فعالیت میکنن یا گمنام هستن یا اینکه در قالب تیم ها دارن روی این حوزه ها کار میکنن. ولی عمدتا بارزترین مفهومی که ما میتونیم در رابطه با بحث پیاده سازی مفهوم جنگ در قرن امروز بهش بپردازیم، در واقع همین نظریه آقای والری گراسیموف هست. پیاده سازی یک محیط خاکستری که در آن نه جنگ نه صلح معنا پیدا میکنه و اگر شما قدرت انکار داشته باشید میتوانید تحولاتی رو رقم بزنید که اون تحولات به شما نسبت داده نمیشود. این در رویکرد گراسیموف در رابطه با جنگ‌های جدیدی هست که امروز تحت عنوان جنگ ترکیبی معنا پیدا می‌کنه. و خب میتونیم بگیم که نمونه شبه جزیره کریمه، جدایی شبه جزیره کریمه هم در واقع پیاده سازی همون اصولی هست که آقای گراسیموف در سال 2013 داره مطرح میکنه. میگه شما میتونی از ابزارهای مختلف استفاده بکنی و میتوانی یک محیط خاکستری شکل بدی و میتوانی از قدرت انکار استفاده بکنی و جدایی یک منطقه رو رقم بزنی بدون اینکه کشورها شما رو محکوم کنن. ببینید این نکته بسیار بسیار مهمه، یعنی اینکه شما قدرت انکار داشته باشی. در اون تایم روس‌ها توانستند تا یک عملیات ویژه از بازیگران دولتی و غیر دولتی و اون تیم‌های خصوصی، اون نیروهای ویژه خصوصی خودشون تحت عنوان مردان مرموز سبزپوش تحت این عنوان مطرح است، یا باشگاه موتورسیکل سواران از اون از این بازیگران استفاده
کنه. الان واگنری که امروز در
ببینید میتونیم بگیم بله بعد اینها مقدم یا اینها پیش مقدمات همین تیم ها هستن که امروز در صحنه بین المللی دارن نقش آفرینی میکنن. در همین جنگ اوکراین هم به هر حال ما میبینیم که به هر حال در خط مقدم جنگ قرار دارن. اینها میان به یک باره با یک برنامه‌ریزی دقیق اما طولانی مدت، اما این کار با یک سبقه بسیار بسیار برنامه‌ریزی شده است. شما می‌بینید که روسیه میاد بررسی می‌کنه، می‌بینه دولت مرکزی کیف در اوکراین ضعیف هست، زمان رو مناسب می‌دونه برای تحول، برای رقم زدن یک حادثه بزرگ. که به هر حال ما می‌بینیم که شبه جزیره کریمه نکته جالبش اینجاست، الحاق شبه جزیره کریمه یک نکته جالب داره که این الحاق با بیشترین آراء داخل خود خود شبه جزیره صورت گرفته. 98 خورده ای درصد افراد داخل شبه جزیره رأی به جدایی از اوکراین میدن و در واقع در جای دیگه عملیات سایبری، کنترل تلویزیون و صدا سیما و امثال اینها توسط نیروهای ویژه روسیه، توسط همین تقریبا تیم‌های خصوصی ویژه‌ای که فعال بودن و مردان مرموز سبزپوشی که هیچ آرم و علائم مشخصی نداشتن ولی سلاح داشتن، متخصص نیروی ویژه بودن، کنترل اماکن رو به دست میگیرن، اما درگیری خشونت‌آمیز در سطح شهر رخ نمیده و طی یک فرایند بسیار کوتاهی شبه جزیره کریمه از اوکراین جدا میشه، ادعای استقلال و خودمختاری میکنه و تحت پرچم روسیه قرار میگیره. این نمونه اولین نمونه موضوعی پیشرفته یا مدرن حوزه جنگ ترکیبی هست که از سال 2014 میلادی رقم خورد و باعث شد که اروپا روی این نوع جنگ بسیار بسیار تمرکز کنه. و با توجه به اینکه تقریبا به شما بگم که به نوعی روسیه به دلیل اینکه از یک نظام حاکمیت لیبرال یا دموکراتیک غربی کلاسیک تبعیت نمی‌کنه، غالبا در رویکردهای مقابله‌ای یا مواجهه‌ای متعارف یا نامتعارف جنگ‌های هیبریدی بسیار بسیار قوی و هوشمندانه عمل می‌کنه و با داشتن یک ساختار کاملا پیچیده قدرت مانوردهی بسیار بالایی داره و ما میبینیم که با داشتن این قدرت مانور در جاهای مختلف و در نقاط مختلف جهان هم اقداماتی رو در این حوزه انجام داده. به طور مثال جنگ گرجستان، به طور مثال حوادث سال 2008 استانی، به طور مثال حوادث سال 2016 انتخابات ایالات متحده، حضور خرس فانتزی و خرس تنها، هکرهایی که به دنبال افشای اطلاعات هستن تا نظام دموکراسی آزادی امریکایی رو به چالش بکشن و این چالش همان تاثیرگذاری جنگ هیبریدی به واسطه هکرها، به واسطه بازیگران غیر دولتی، به واسطه اقدامات اطلاعاتی هوشمندی هست که یک بازیگر علیه یک بازیگر دیگر رقم میزنه و پیاده سازی میکنه.
بله، سپاسگزارم. شنوندگان محترم، یک بخشی تدارک دیده شده، این بخش رو میشنویم و دوباره به ادامه بحث میپردازیم.
نقطه مقابل حرکت تحولی در کشور که هدف این حرکت تحولی تقویت نقاط قوت و برطرف کردن نقاط ضعف، سیاست دشمنان اسلام است. دشمنان جمهوری اسلامی است. اینا درست نقطه مقابل این حرکت تحولی تلاش میکنن و کار میکنن و اقدام میکنن که هدفشون هم ضربه زدن به نقاط قوت، همچنانی که قبلا اشاره کردم. اینا رو ما ناچار باید با مردم در میان بگذاریم. مردم باید بدانن اون روزی که در دفاع مقدس صدام حمله کرد به ما، همون روز اطلاع رسانی شد و مردم گفتیم جنگ شده است در کشور، یعنی افکار عمومی در جریان حادثه بزرگ جنگ قرار گرفت. امروز البته این جنگ ترکیبی موجود توش حمله نظامی نیست. اینا دشمن حمله نظامی نمی کنه، کارهای دیگه می کنه. اینجا هم اطلاع رسانی لازم است. مردم بدونن که دشمن از چه راهایی وارد می شود، چه سیاست هایی، با روشنبینی به حوادث نگاه کنن. مردم عزیز ما وقتی که با اوضاع آشنا شدن، هر حادثه ای پیش بیاد با روشنبینی به اون حادثه نگاه می کنن.
مجددا سلام عرض میکنم خدمتون. آقای دکتر، من اطلاع دارم که از ایتالیا کتابی به تحت عنوان عصر هیبریدی امنیت بین المللی در دوران جنگ ترکیبی رو در واقع تألیف کردید. با توجه به این توضیحات در واقع مشروعی که داشتید، یه اشاره اجمالی هم به در واقع این کتابتون برای شنوندگان ما داشته باشید.
ببینید، به هر حال کتاب‌های متعددی رو در این حوزه‌ها به هر حال روی از طریق محققین به صورت تعریف و تر